بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بس در این بود که بالاخره متعلق خمس خود عین است، یا مالیت خود عین یا به صورت حق، ولی بالاخره مجموعاً این شد که به مبنای استاد خویی همانطوری که ظاهر بعض از عدل هم هست، متعلق خمس عین ماله، این مال همونطوری که اگر فرض کردیم کنزی نصیب او شد، این یک پنجم کنز ملک ارباب خمسه. در ارباح مکاسب هم به عینه همینطوره، زیرا مقصود از غنیمت طبق عده‌ای از روایات مطلق فائده و ربحه. پس ظاهر آیه هم اینه که نفس الغنیمه خمسه لله وللرسول الى آخر. خب حالا اگر اینه، طبعا لازمه این قول شرکت ارباب خمس در مال متعلق خمسه. اگر شرکت در عین مال، طبعا تصرف در عین مال برای هیچ شریکی بدون اذن شریک جائز نخواهد بود. این یه چیز مسلمیه. اما بدل کردن به قیمت چطور؟ سید با این که می‌فرمایند که متعلق خمس عین است، ولی میگن بدل کردن به قیمت جائزه. خب عجیبه که جمعی مثل صاحب جواهر گفته که مشهور، بلکه لا خلاف فی، که بدل کردن خمس به قیمت محظوری نداره و طرف میتوانه که به جای عین خمس یک پنجم مال، قیمت یک پنجم مال را بپردازه. طبعا اشکال میشه که خب با توجه به این که یک پنجم این مال به قول شما مال شریکه و ارباب و خمسه، چه کسی به این مالک اجازه داده که ملک تعداد و ارباب و خمس را تبدیل به قیمت کنه؟ مثلی که دیروز به عرض رسید، کسی 1000 متر زمین در داخل شهر داره و متعلق خمس شده. خب به جای اینکه 200 متر را به فقرای سادات بده، پولش میخواد بده. پول این 200 متر هم توضیحی که بشه هیچی نصیب کسی نمیشه. اما اگر خود زمین را به 2 خانواده 3 خانواده سید داد، خیلی استفادهش و کار بردش بهتره. چه دلیلیست بر اینکه آقای مالک در حق شریک بدون اذن شریک بتوانه تبدیل به قیمت کنه؟ در صورتی که ای چه بسا دادن خود عین خمس به حال ارباب خمس انفع باشه و فایده‌اش بیشتر باشه. طبعا این سوال پیش میاد. خب گفتیم روایات متعددی دیروز خوندیم که ائمه اجازه داده بودند تقریر کردن بیع کل را که شخص مخمس و مالک تمام مال را فروخته و بعد قیمت یک پنجم را داده، از اینا خواستن استفاده کنن. ولی گفتیم که دو اشکال شده. یک اشکال اینه که شاید این فروش قبل از حلول حول بوده، چون قبل از حلول حول حق داره مالک در مال خودش تصرف کنه، در این مال مخمس تصرف کنه به تبدیل و تغییر. همین نیست آقایون؟ مثلا یه تاجری اگر پس از 6 ماه از تجارتش 2-3 تا مثلا آپارتمان ساخته و مازاد بر معونش هست و متعلق خمسه، میتوانه تا آخر سال این را تبدیل کنه به آپارتمان بزرگتری، یا تبدیل کنه به مغازه‌ای، یا بفروشه با ثمن او را بره مثلا در تجارت صرف کنه. گفتیم شاید این مواردی که امام اجازه داده بوده که قیمت خمس را طرف بپردازه برای این بوده که تصرفات و تبدیل قبل از حلول حول بوده، هنوز که آخر سال نشده این آقا تصرفات و تبدلات را انجام داده. یک ثانیاً این که این موارد مواردی بود که بیع و مبادله انجام شده و ثمن دست شخص مخمس باقی مونده. امام حالا میگه اون ثمن را به ما بده. اما اینکه ابتداءً بدون اینکه بیعی شده باشه بیاد به جای عین خمس بدل و قیمت خمس را بدهد، این از کجا؟ شاید اگر فروخته باشه بله ثمن را امام قبول کنه، اما اگر نفروخته خودش ابتداعا بیاد به جای عین خمس قیمت خمس را بده، این از کجا ثابت میتوان کرد؟ که دیروز ما عرض کردیم خیر تقریر امام هست و فرق بین این دو بعیده، اما حالا رسیدیم عمدتاً به تمسک و استاد که قائلن از یک طرف به این که خمس تعلق به عین میگیره و تبدیل عین به قیمت برخلاف قاعده است، زیرا شریک حق ممانعت داره بگه عین مال منه به من بده. پس به چه دلیل در این حال فتوا میتوان داد به اینکه بدل قیمتی هم کافیه؟ استاد تمسک کرد به صحیحه برقی از امام جواد که فرمود عین ما تیسر یخرج یا یخرج، هر چه شد خارج کنه خمس را، که گفتیم این روایت در زکات وارد شده. و بعد استاد در مورد سؤال از ذهب و فضه خواستن استفاده تعمیم کنن. انصافا این استفاده تعمیم که حتی رجوع کند از زکات به خمس با توجه به وحدت سیاق بعیده، که بیایم بگیم در هند و شعیر مقصود زراعت زکات، ولی در ذهب و فضه مقصود اعم از زکات و خمس باشه. لذا این احتمال سریشومی که استاد خواسته به ضرب و زور درست کنه که طبق این صحیحه میتوان ثمن را پرداخت امر مشکلیه و چه بهتر که ما قائل بشیم به این که متعلق خمس مالیت عینه نه نفس العین، و به دلیلی که همه این روایات ازش برمیاد تقریر شده دادن قیمت، سیره هم از اول بر این بوده که به جای عین بدل به قیمت میدادند، لذا این مبنا تمام. حالا به جای قیمت میتوانه جنسی هم بده. حالا یک کسی خمس بدهکار شده، مثلا خمس زمین 200 متر زمین خمسه، قیمت این 200 متر را گفتیم به مقتضای این ادله کافیه، این حالا به جای قیمت میاد به قول صادقی کتاب جواهر میخواد بده به سادات فقیر، یا مثلا یه سری البسه و فرش بده، آیا جنس دیگر هم کافیه یا خیر؟ اینجا اگر امام معصوم بود خب دیگه به ما دهن ما میشایه که برای او وظیفه معین کنیم، اما حالا اگر امام معصوم نبود در عصر غیبت که ان ولی سادات حاکم شرعه، این ولایت فقیه به درد اقلن امور حسبیه میخوره. یکی از موارد امور حسبیه همین رعایت حق ارباب خمسه. حالا اگر حاکم شرعی باشه و ببینه که شما اگر به جای مثلا 200 متر زمین یا پول 200 متر زمین میخوایی که مثلا کتاب بدی، اگر دید مصلحت در اینه، یک عده از طلاب سادات مستحق خمس هستند که کتاب نیاز دارن، اگر مصلحت دید خیلی خوب، از باب این که حاکم شهر ولی فقرای سادات در عصر غیبت، مصلحت را اگر تشخیص داد فبها. اما اگر
همه آن بگن مخیره بفرمایش ما که اینم بده، پس معلومه این به مالیت
بگید قائل
بشه مشکل داره.
حتی وان همون که بیشتر تایید میکنه دیگه، در مورد زوجه شما میگید مالیت این را
اونجا حق نداره این بده، باید قیمت بده.
خب اونجا چون از من اول اینطوری هسته که از من اول در روایات باره شده، بله؟ اینجا میگه مخیره، میگه اینجا بر مبنای ما مخیره، اونایی که گفتن مالیت عین، اما نه اینکه مالیت عین که مالیت عین که حتما باید در مورد زوجه، اصلا میگن اسم میبره از اعیان، از قیمت اعیان اسم میبره. اینجا ما نفع که نمی کنیم که
نه به
بله در مالیت عین، اما خب میتونه خود عینم بده، ما نفی عینی که نمی کنیم در اینجا، اونجا نفع میکنیم، اینجا که نفع نمیکنیم که. اینجا میگیم که به دلیل ادله اتفاقا ظهور در تملک عینیت داره، ولی به ضمیم روایات دیگری که اجازه را ثمن را دادن از این کشف میکنیم به دلیل التزامی که پس معلومه که متعلق خمس مالیته. حالا ولو این که مالیت را به صورت خود عین بده، ای آقای قاسمی عزیز، فرق است بین جواز و بین امتناع. ما میگیم جائزه، همونطوری که در مسئله از کنم معونه تا آخر است، مثل هم قضیه زوجه، نه این با اونجا فرق داره، در قضیه زوجه اصلا از اعیان میگن نمیبره، از قیمت اعیان میبره.
اما
بابا نمیگیم مالیت به شرط عدم که نمیگیم مثل اونجا، اینجا میگیم مالیت اهم از خود این یا مالیت این اینه. بنابراین عرض کنم حضورتون که حرف گم کردیم چیزی صحبت بله؟ حالا اگر حاکم شهر اجازه داد و مصلحت دید خیلی خوب، اما اگر نه، البته حاکم شهر هم باید رعایت قبطه ارباب و خمسه بکنه. عرض کنم حضورتون که خدا بیاموزش مرحوم اعدادی در اینجا عرض کنم که خمس به ذکر شده بود، کتابایی که مونده بود و بعض از آقایینی که وکالت داشتن اجازه دادن کتابای مونده ایشون رو به عنوان خمس بده. این به دلیلش کسی هم نمیخواد، نه دیگه اینطور به این گره گشادی نه. در صورتی که به راستی مصلحت را در او دید و قبطه ارباب و خمس و بها، حالا تبدیل به جنس دیگری هم بکنه، اما اگر نه خب معلوم علی القاعده همونطوری که اگر یادتون باشه تبدیل به قیمت جائز بود، اما قیمت نقدی که مورد انتفاع قرار بگیره، اما قیمت جنسی دلیلی برش وارد نشد. گرچه در این روایت گفت اینما تیسر، اما اگر یادتون باشه در زکات خوندیم به قرینه ادله دیگر که درهم و دینار را میتونه بده، نه اینکه حتی اجناس دیگر را هم باید بده. همونطوری که در نقود رایج هم بگیم بله، چون اسمانن و جنس و قیمتی است که با او میتوانه شخص فقیر و نیازمند هر جنسی که محل حاجتش تهیه کنه. حالا در آن زمان درهم و دینار بود، در زمان ما پولهای رایجه، ولذا در زکات فطره هم گفتیم میتوانی که قیمت را با پول بده، اما حالا بیاد باز این پول را تبدیل به جنس دیگری بکنه، طبعا علی القاعده دلیلی بر تبدیل به جنس دیگری که سید رسما فتوا داده انصافا نیست و اقتصار بر قدر متیقن که خصوص نقود رایج است اولایه. این مسئله تمام. مسئله بعد سید میگه لا یجوز التصرف فی العین قبل اداء الخمس و ان زمنه فی الذمه فی ذمته. حالا یک کسی سر سال شده خمس هم متعلق شده به عین، مثل همون مسئله زمینی که عرض کردیم، آیا میتواند در این زمین تصرف کند ام لا؟ تصرف هم دو گونه است. یه مرتبه تصرف خارجی است، به قول استاد عبا مونده یک سال گذشته، میره عبایی که متعلق خمس است میپوشه، یا پارچه‌ای که متعلق خمس شده درش تصرف میکنه، لباس میکنه میدیده و میپوشه. یه مرتبه هم تصرف اعتباریه، مثل همون زمین را یک جا میره میفروشه، بعد از اینکه سال گذشته در او تصرف اینطوری میکنه. آیا این جائز یا نه؟ خب علی القاعده معلوم جائز نیست، برای اینکه چون اگر حق صادات ارباب خمس به عین یا مالیت خود این عین تعلق گرفته، حق فروش نداره و مال غیر در مال او داخل است عیناً او مالیتاً، خب اگر داخل بدون اذن شریف بحث باشه تصرف کنه، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال احد الا بإذن صاحبه. اما صاحب جواهر فرمودی که اگر ضامن شد که بس کنم خودش در نفسش ضمانت کرد قدل این عین را بده، مخصوصا اگر ملاس یعنی ملی و صاحب ثروته، در این صورت جائزه و مانعی نداره که بیاد در این مال تصرف کنه، حالا یا به تصرف اعتباری یا تصرف خارجی. خب این رساب جوار در جلد 16 صفحه 22 گفته، بعد هم فرموده که ما از در حکم معدن هم گفته که لهو زمانه علا ان یعدیه من مال آخر، ولی دلیلی خودش میگه اقامه نکرده، بلکه فرموده از کنم موضوعی که لیکن لیسه فی دلالت فی الادلت هنا تعرضون لبیان ان له زمانه مطلقا او به شرط الملا. میگه ما در ادله و چیزی ما پیدا نکردیم که حق داره که تصرف کند و از کنم زمانش رو به عهده بگیره. بنابراین این نیست که پیش خودش بنابراین داره که بعد بده، این به درد نمیخوره. خب طبعا این حرف علل قاعده فرمایش سید درسته، زیرا دیگه شما حد اکثر به قول استاد به نحو شرط متأخر حق داشتی که مال را خمسش را نپردازی تا آخر سال. اکنونم که آخر سال حاصل شد، پس این تکلیف فعلیت پیدا کرد، واجب است که حق سادات را ادا کنی و به آنها برسانی. حالا ما نمی‌رسانیم، خودمان تصرف می‌کنیم، بعداً انشاءالله نیت می‌کنیم که قیمت این را بدیم. خب این معلومه علی القاعده مجوزی برای این عمل نیست و این خلاف، ولو اینکه نیت ذمه هم بکنه. هر تجاوز جوار خودش هم اعتراف داره به اینکه در ادله چیزی بر طبق این وارد نشده. مسئله سومی که در مقامه اینه که باز سید می‌فرمایند که بلو اتلفه بعد استقراره زمینه، اگر آمد حالا بعد از اینکه استقرار پیدا کرد خمس نپرداخت و خمس تلف شد، مثل اینکه مثلا 10 تا عبا داشت، 2 تا از این عباها متعلق خمس و حق خمس شد، آتش این آقا نگه داشت و نداد، آتشی آمد و تمام انبار را سوزند و این عباها هم از بین رفت، آیا ضامن اینها هست یا نه؟ شبیه این اگر یادتون باشه در زکات هم گذشت. بله، میگیم جناب عالی در آخر سال وظیفه این بود که دین مطالب را بپردازی. ارباب خمس با لسان حال و قال مطالبه می کردن، خب شما نیامدی مال مردم را هم ندادی، پس این میشه تفرید و تفرید موجب برای زمان دیگه. ید شما بعد از حلول حال ید امانی نیست، نه امانت مالکی است نه امانت شرعی. حالا که امین نیست، ما علی الامین الا الیمین جاری نمیشه، بلکه شما محسن هم نیستی و مطلف هم نیستی، اما ضامن مالی به خاطر تفرید در عدم ادا. اینی که میفهمن ضامن میشه درست زمانم حکمی است که علی القاعده احتیاجی به برهان هم نداره، آیا حکیم میگه قاعده الاطلاق. اما مسئله بعد اینه که مرحوم سید میفهمن ولب تجربه قبل اخراج الخمس کانت المعامله فضولیه. این مسئله که شدیداً محل ابتلاه، بسیاری از این آقایون بازاری ها غیر ذالک اعتنا نمی کنند و بعد از حلول حول از مال مخمس میرن تجارت می کنند. آقایون این نکته خیلی اینجا دقیق و متوجه باشید، وقتی میرن تجارت که می کنند قهرن در این مالی که تجارت می کنند یک خمسش مال خودشون نیست، مال شریکه، با این مجموع مال تجارت میکنن. حالا اگر به این مجموع مال سودی تعلق گرفت، همونطور که بعض از دوستان آمدیدن از کردم، مثلا 10 میلیون تومان آخر سال سود برده، این 10 میلیون تومان 2 میلیون تومانش را لازم بود و خمس بده، نداد. رفت با 10 میلیون تومان یک مثلا زمینی خرید، سال آینده شد این زمین 20 میلیون تومان. خب لا محاله نسبت به یک خمس این معامله معامله فضولی بوده. یعنی یک خمس زمین را با پول سادات خرید که یا پول ارباب خمس خرید، زمین را به 10 میلیون تومان خرید، یک از کنم خمس این زمین الان مال ساداته. حالا که مال ساداته به حق سادات و ارباب خمسه، اگر در سر سال دوم قیمت این زمین شد 20 میلیون تومان، قهرن اولا یک پنجم این زمین که مال سادات بود سود برش تعلق گرفت، که سود این یک پنجم مال عبارت شد از همون یک 2 میلیون، از کنم خمس 2 میلیون تومان. ضمناً بله 4 میلیون، ضمناً باز خمس ذبحی که ارباه چارگانه خودش داشت، که این آقا 4/5 زمینی که خریده بود ملک خودش بود، این هم که با سود برده، باید سود این 4 بخش خودش را هم بپردازه. نتیجه این میشه چقدر باید بده آقایون آخر سال؟ از سال دوم به جای 4 میلیون باید 5 میلیون و 600 تومان بده. حالا باقی سخن برای فردا. الحمدلله.